دو بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. در نیمروز دوشنبه خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی ما. با شما خواهیم بود همراه با مروری بر آخرین خبرها و مهمترین گزارش‌ها و اتفاقاتی که بخش عمده‌ای از اونها مرتبط با ایرانه و امیدوارم که شما هم ما رو همراهی کنید. اما پیش از اینکه این مجله نیمروزی رو با هم ورق بزنیم و ببینیم چه مطالبی رو در نظر گرفتن که با هم خواهیم شنید، اجازه بدید در همین لحظات ابتدایی که هنوز ثانیه‌هایی از ساعت 2 بعد از ظهر ایران رو سپری کردیم، دو بعد از ظهر داغ تهران و دیگر شهرها رو، بریم سراغ هانا کاویانی همکارم که اینجا در کنار من نشسته و مسئولیت خبرها با اوست. خبرها رو بشنویم، برمیگردیم و ادامه میدیم مجله نیمروزی رو.
سپاسگزارم. با سلام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تحریم خود از سوی آمریکا را شکستی برای دیپلماسی ارزیابی کرد و ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او تمایلی به گفتگو ندارد. آقای ظریف که هفته گذشته تحریم شد میگوید به او گفته شده بود که اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را نپذیرد تحریم خواهد شد.
من در مورد آنچه که در مذاکرات اتفاق افتاده و در گفتگوهام اتفاق افتاده مطرح نمی کنم مطلبی رو، اما در سفر من به نیویورک به من گفته شد که ظرف دو هفته من تحریم خواهم شد مگر اینکه اون پیشنهاد رو بپذیرم که به حمدالله نپذیرفتم.
در روزهای گذشته نشریه نیویورکر فاش کرد که رامپار قانونگذار جمهوری خواه در دیدار با محمد جواد ظریف از او خواسته بود برای گفتگو درباره پیشنهادهایش به کاخ سفید برود. مقام‌های کاخ سفید هنوز به طور رسمی درباره این گزارش‌ها ابراز نظر نکردند، اما پیش از این بارها دونالد ترامپ از تمایل به گفتگو با تهران و دستیابی به توافقی همه جانبه سخن گفته است. دولت هند روز دوشنبه با لغو وضعیت ویژه حقوقی منطقه کشمیر هزاران تن از افراد ارتش را به این منطقه اعزام کرد. بنابر گزارش‌ها همچنین اتصال به اینترنت و تلفن نیز قطع شده است. تصمیم دولت هند به لغو وضعیت ویژه حقوقی کشمیر با واکنش شدید اپوزیسیون و کارشناسان حقوقی روبرو شده است. پاکستان هم با انتقاد از این اقدامات آن را مغایر قطعنامه سازمان ملل متحد ارزیابی کرده است. کشمیر پس از سال 1947 میلادی میان هند و پاکستان تقسیم شده است، ولی هر دو کشور مدعی حاکمیت بر این منطقه هستند. دو جنگ از سه نبردی که از زمان استقلال میان هند و پاکستان رخ داده درباره کشمیر بوده است. به گفته مقام‌های افغانستان دست کم 7 مأمور پلیس در جنوب قندهار پس از آنکه همکارشان به سوی آنها آتش گشود کشته شدند. این حمله که روز یکشنبه انجام شده تازه ترین حمله‌ای بوده که در داخل حلقه‌های نیروهای امنیتی افغانستان رخ می‌دهد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. خشونت‌ها در حالی در افغانستان ادامه می‌یابد که آمریکا در تلاش برای دستیابی به صلح با طالبان است و روز یکشنبه دور دیگری از گفتگوها در این زمینه در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. وزارت نفت عراق با صدور بیانیه‌ای هر گونه ارتباط با نفتکش توقیف شده از سوی سپاه پاسداران را رد کرد. به گفته یاسم جاید سخنگوی وزارت نفت عراق، این شناور ظاهراً از نفتکش‌های کوچکی است که با این وزارتخانه کار نمی‌کنند. سپاه پاسداران روز یکشنبه از توقیف یک شناور عراقی حامل 700 هزار لیتر گازوئیل قاچاق در نزدیکی جزیره فارسی خبر داد. وزارت نفت عراق می‌گوید این کشور صادرات گازوئیل به خارج از کشور ندارد. ایران اواخر تیر ماه نیز یک نفتکش بریتانیایی را در خلیج فارس توقیف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به تیراندازی‌های اخیر در برخی ایالت‌های این کشور علیه شهروندان گفت نفرت در آمریکا جایی ندارد و خشونت باید متوقف شود. مقام‌های ایالت تگزاس می‌گویند حمله مرگبار روز شنبه در الپاسو احتمالاً به دلیل نفرت نژادی علیه غیر سفیدپوست‌ها صورت گرفته و شاید دادستان‌های فدرال آن را تروریسم داخلی تلقی کنند. قرار است دونالد ترامپ امروز دوشنبه در این باره بیانیه‌ای صادر کند. در تیراندازی الپاسو یک فرد مسلح با تیراندازی به سوی شهروندان در حال خرید 20 نفر را کشت. ساعتی بعد در تیراندازی در دیتون در ایالت اوهایو دست کم 9 نفر جان باختند. در تیراندازی دیگری در شیکاگو 7 نفر مجروح شدند. و در پی انفجار یک خودرو در نزدیکی مؤسسه ملی سرطان در مصر در قاهره 17 نفر جان خود را از دست دادند و 32 تن هم زخمی شدند. به گفته وزارت کشور مصر، یک شنبه شب یک خودرو که برخلاف ترافیک رانندگی می‌کرد، پس از برخورد با سه ماشین منفجر شد. دلیل انفجار هنوز معلوم نیست و دادستانی مصر در حال تحقیق در این باره است.
سپاسگزارم. هانا کاویانی بود که خبرها رو با صدای او شنیدید. اما در ادامه این مجله نیمروزی شما چه مطالبی رو خواهید شنید؟ نگاهی خواهیم داشت به صحبت‌های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران. وزیر خارجه ایران گفته است: گفتند به کاخ سفید نیایی تحریم می‌شوی. برای شما از ضرب العجل فیفا در مورد ورود زنان به ورزشگاه‌ها خواهیم گفت. لیا جنیدی: نیاز به هماهنگی قوا داریم. و البته سری خواهیم زد به تهران، جایی که گروهی از سینماگران سرشناس سینمای ایران در مقابل دادگاه انقلاب تهران تجمع کردند تا به حکم همکارشان اعتراض کنند، به حکم محمد رسولوف، دیگر کارگردان سرشناس سینمای ایران. همه آنچه رو گفتم در میشه گفت 26 دقیقه پیش رو با هم خواهیم شنید و این مجله رو ورق خواهیم زد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این نیمروز داغ دوشنبه محمد زرقامی هستم. همراه با شما مروری خواهم داشت بر مهمترین خبرهایی که میزانی از اون رو برای شما گفتم. در خبرها هم شنیدید که وزیر خارجه ایران اعلام کرده که به او گفته شده اگر پیشنهاد حضور در کاخ سفید برای گفتگو با دونالد ترامپ رو نپذیره تحریم خواهد شد. روز یک شنبه هم سخنگوی دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران ضمن واکنش به تحریم محمد جواد ظریف از سوی آمریکا گزارش‌ها درباره دعوت آقای ظریف به کاخ سفید رو تایید کرده بود. در اینجا همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، و همچنین میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد با ما خواهند بود تا نگاهی داشته باشیم به جزئیات بیشتر آنچه که آقای ظریف گفته، البته از نگاهی تحلیلی. آقای بهروش، به شما سلام میکنم و از شما آغاز میکنم. فکر میکنید که صحبت‌های کنونی آقای ظریف تا چه اندازه باز کردن و به نوعی گذاشتن راهی برای اینه که دیپلماسی همچنان ادامه داشته باشه و به پایان نرسه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران؟ آقای بهروش،
بله صدای من رو دارید؟
بله.
ببینید، کاری که آمریکا کرد به لحاظ پیشبرد دیپلماسی خب طبیعتاً ضربه بزرگی بود به شانس دو کشور برای اینکه بتونن با هم در واقع این مسیر دیپلماتیک رو طی بکنن. منتها اشتباهی هم که طرف ایرانی کرد این بود که مخصوصا آقای حالا اون بخش تصمیم گیر حکومت که آقای خامنه‌ای یا مقامات امنیتی حالا سپاه یا توی شورای در واقع عالی امنیت ملی، اشتباه کردن این بود که اجازه ندادن آقای ظریف در واقع این ملاقات رو انجام بده. و خب تا حد زیادی به نظر میرسه که به ترامپ در واقع به اون غرور ترامپ برخورده و بلافاصله تحریم کرده. این کانال در واقع رسمی که چند وقت پیش صحبتش شد که آقای رمپل، سناتور رمپل با آقای ظریف ملاقات و مذاکره خواهند کرد، حالا مال همین یکی دو روز گذشته نبود، حالا این الان با مقاله نیویورکر علنی شده. ولی من فکر میکنم هر دو طرف بسیار غیر هوشمندانه عمل کردن. فقط این رو هم اضافه بکنم.
چرا فکر میکنید که غیر هوشمندانه بوده؟
ببین غیر هوشمندانه بوده، چون ملاقات ترامپ و ضعیف که مذاکره رسمی نبود که این وسط حالا بده بستان آنچنانی صورت بگیره، یه جورایی میتونست مخفیانه انجام بگیره. یعنی حتما هم نیاز نبود که اون عکاسی و در واقع این نمایش مذاکره اتفاق بیفته. حالا من دقیقا در جزئیات اون صحبتی که بین رند پل و ظریف شده نیستم، یعنی بیرونم نیومده، ولی به نظر میرسه نگرانی ظریف یا نگرانی ایران این بود که ترامپ از این فرصت استفاده بکنه و مثلا یک نمایش قدرتی بده. منتها حرف اینه که الزاما نیاز نبود اینطوری بشه، اینا میتونستن پشت پرده صحبت بکنن. بعد خب از اون طرف هم اومدن بعد اینکه این نشد، اومدن بلافاصله ظریف رو که فرد اصلی در واقع مذاکره و دیپلماسی ایران هست تحریم کردن، که خب یعنی شما کمتر دیپلماسی خواهید داشت دیگه وقتی یک دیپلمات رو از کنار در واقع میزنید کنار. یعنی اینکه خب مسیر دیپلماسی داره بسته میشه، یعنی کاملا چیز طبیعی.
اجازه بدید پس از آقای گلریز هم بپرسم. آقای گلریز شما چه فکر میکنید؟ شما تا چند روز موافق هستید با آقای بهروش و آیا فکر میکنید که صحبت‌های امروز آقای ظریف به نوعی بازگذاشتن راه دیپلماسی همچنان؟
درود بر شما شنوندگان و آقای بهروش عزیز. ببینید آقای ظریف به نظر من کم استعدادترین دیپلمات ارشد حکومت ایران از سلسله قاجار تا امروزه. نه فقط ایشون کم استعدادترین دیپلمات ارشد ایران از اون موقع، بلکه از یک نوع به خاطر همین کم استعداد بودن. منظور من شخصشون نیست، نظر سیاسی.
حالا من میخوام شما اگه میشه دقیق تر بگید به جای اینکه صفت به کار ببریم، دقیقا منظورتون چیه؟
بله، و ایشون از یه تکبر کاذبی رنج میبره که این با واقعیت روز نمیخونه. ببینید امروز کنفرانس خبری ایشون در تهران از صدا و سیما پخش نشده. آخه اگر دیدار نکردن با ترامپ و از دست دادن چنین نشست مهمی، من از این جهت با آقای بهروش موافقم، این یک ارزش باشه و برای مردم ایران مهم باشه، برای منافع ملی ایران به شکلی مهم باشه که از این بتونه قدرت سازی بکنه در داخل، چرا صدا و سیما از پخش این کنفرانس خبری که اصل موضوعش این بود ترامپ می‌خواست منو ببینه و من گفتم نه و اون منو تحریم کرد، چرا باید از این دست بکشه؟ این نشون دهنده اینه که ظریفی که کنفرانس خبریش برای همچین موضوعی در ایران پخش نمیشه از صدا و سیما، ظریفی که استعفای خودش رو به خاطر دیدار نکردن با بشار اسدی که نزدیک 500,000 نفر رو کشته ارائه میده، ظریفی که میدونید کرنش مطلق میکنه جلوی خامنه ای، یه همچین امکانی رو که در تاریخ 40 ساله برای دیدار رئیس جمهور آمریکا با وزیر امور خارجه ایران امکان پذیر نبوده از دست میده، یه همچین شخصیتی، حالا من بحث دریای خزر رو و میدونید حراجش رو عملا مطرح نمی کنم، بحث حراج تمامیت حاکمیت ملی ایران با توافقی به نام برجام که با یک امضای رئیس جمهور از بین رفت رو مطرح نمی کنم، همه اینا نشون دهنده اینه که اصلا ایشون شخصیتی نیستش که بشه مسئله مشکل دیپلماسی ایران با آمریکا رو بشه حل کرد، باید افراد دیگه‌ای تصمیم بگیرن، افراد دیگه‌ای باید حرکت بکنن و تاریخ 40 ساله هم نشون
داده. خب اون افراد چه کسانی هستند آقای گلریز؟
با بله رسیدن به توافق عرضم همینه، امریکا و ایران مدت‌ها با هم مذاکره کردن، موضوع مکفارلند، موضوع آزاد کردن گروگان‌های دیپلمات‌های آمریکایی اوایل انقلاب و موضوعات دیگه، همه اینها بدون وجود یک دیپلماسی که مثل آقای ظریف کار انجام میده پیش رفته. اصلا کل موضوع برجام توافق هسته‌ای هم یک سال و نیم قبلش پنهانی در عمان انجام میشد. الان هم نشست‌های پنهانی وجود داره و اصلا آقای ظریف دیگه شخصیتی نیستش که بشه در این مورد کار رو پیش برد.
آقای
گلریز من صحبت آخرم اینه. بله صحبت آخرم اینه، اگر واقعا صحبتی که ظریف میکنه که نقش مظلوم رو بازی میکنه که بله من رفتم اونجا و بعد دیدار نشد و این داستانا، اگه این واقعا برای مردم ایران نون و آب میشد، صدا و سیما مطمئن باشین که پخشش میکرد که نکرد.
بله هر دو عزیز یک دقیقه فرصت دارن، من سوال آقای بهروش رو اینگونه بپرسم که آقای بهروش، شما تا چند روز موافقید با آقای گلریز و اینکه شما نقش آقای ظریف رو در این میون چگونه میبینید و تا چند روز آن چیزی که آقای الان گلریز متوجه آقای ظریف کردن در مورد ایشون صدق میکنه؟
بخش صحبتشون که در واقع آقای ظریف رو دیپلمات حالا ضعیف یا بسیار مطیع میدونم، با اون بخشش موافق نیستم. راستش ببینیم توی این قضیه تا جایی که حالا از جزئیات افشا شده برمیاد، ظریف مخالف دیدار نبود. ظریف گفته تصمیم من نیست، باید تماهنگ بکنم با تهران. تهران هم که خب یعنی خامنه ای هم نپذیرفته و اشتباه کرده، یعنی این الزاماً مذاکره من مذاکره رسمی حالا به دبستان و اینها نبود. صرفا میتونست به ترامپ یه چیزهایی رو احتمالاً بفهمونه و در واقع گفتگوی مستقیم داشته باشه، خب اتفاق نیفتاده. و متقابلاً کاری که ترامپ کرد بنابرای تصدیق بسیاری از تحلیلگران از جمله خود من به کار اشتباهی بود. فقط من این رو اضافه بکنم، ببینین ایشون صحبت از این کردن خب کرنش مطلق میکنه در برابر خامنه ای، خب ببینید ما توی روابط داریم توی فضای روابط ملل حرف میزنیم، شما یک وزیر خارجه به من نشون بدید که کرنش مطلق نمیکنه در واقع، حالا اینطوری من مطلق حرف نزنم، که در واقع تبعیت نمیکنه از مافوق خودش، مخصوصا حالا توی کشورهای توی جوامعی که خب خیلی هم دموکراتیک و اینها نیستن. مثلا شما حالا حتی خود همین آقای پومپو، یعنی با همون استانداردها شما بخواین آقای پومپو رو بسنجین، خب آقای پومپو که کلا اصلا رفوزه میشه در واقع متعهد.
بله، اجازه بدید پس این سوال رو بگذاریم، سوال شما رو آقای گلریز به عنوان پایان بخش این گفتگو پاسخ بده. آقای گلریز یک دقیقه شما وقت دارید.
خواهش میکنم من کوتاه‌تر صحبت میکنم که اگه سوالی باشه. ببین سوالت به روش درسته، ولی خب تایید حرف منه، ایشون خب اختیاری نداره که، یعنی وقتی برای یک دیداری که معلومه نیست این دیدار پنهانی بوده یا آشکار قرار بوده که عکس بندازن، من گمان میکنم این دیدار قرار نبوده که مشخصا میدونید رسانه‌ای بشه، برای یه همچین چیزی وقتی که خامنه ای به ظریف این امکان رو نمیده، خب طبیعتا آدم اختیاری نداره برای اینکه بتونه مشکلات رو حل بکنه. و واقعا همین صحبت آقای بهروش درسته، ایشون اختیاری نداره، چون اختیاری نداره تنها کاری که انجام میده اینه که استفاده بکنه از رسانه ها و استفاده بکنه از امکانات گروه های لابی در امریکا برای اینه که بتونه بگه که ما مظلوم هستیم و غیره و ذالک، و دروغ هایی رو بگه که عملا گفته در مورد مسائل نقض حقوق بشر و بقیه این مسائل، و این برای امریکا کافی نیست.
بله، سپاسگزارم دامان گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل از هلند و میثم بهروش کارشناس مسائل بین المللی از سوئد که ما رو همراهی می‌کردن. نگاهی داشتیم به صحبت‌های محمد جواد ظریف که گفتن به کاخ سفید نیایی تحریم می‌شید، این بحث می‌تونه ادامه پیدا کنه. شما هم می‌تونید به جمع شنوندگان ما بپیوندید و در این باره نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که با هم بشنویم.
آقای ترامپ، این کاری که شما کردین در مورد ظریف و تحریمش کردین، این آرزوی هر ایرانیه، هر ایرانی آرزوی این کار رو داشت که شما انجام بدین و تمام استقبال میکنن از این کار شما، بسیار کار به جای انجام دادین.
به نظر من حکومت ایران باید مقابل به مصر کنه، ما هم باید ترامپ و مایک پومپو و دیگر اعضای کابینه ترامپ رو تحریم کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معاون حقوقی رئیس جمهور ایران درباره ضرب الاجل فیفا به جمهوری اسلامی برای مشخص شدن حضور زنان در ورزشگاه ها گفته که دولت موافق حضور زنان در ورزشگاه هاست و این مسئله هیچ منع قانونی نداره. میخوایم بریم سراغ سعید پیرمحمویی خبرنگار ورزشی در ترکیه تا نگاه بیشتری داشته باشیم به این ماجرا. سعید، بهت سلام میکنم. فکر میکنم که بد نباشه که آقای پیرمحمویی از اینجا شروع کنیم که الان فیفا تا چه حدی ایران رو تونسته وادار کنه که این واکنش رو ما شاهد باشیم از خانم جنیدی و اینکه تا چه اندازه فیفا این قدرت رو داره که بتونه این ابزار رو به کار بگیره در برابر فدراسیون فوتبال ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا. آقای زرگانی، من قبل از این که به موضوع بایدها و نبایدها اشاره بکنم، بهتر از اینجا شروع کنم که بحث ورود زنان تقریبا از دوره‌ای که آقای عباسی وزیر ورزش ایران بودن شروع شده بود و اون زمانی که من در ایران بودم روی یک ماجرا کار کردم و متاسفانه هیچ وقت مجال چاپش پیدا نشد. اونم این بودش که شاید جالب باشه براتون که بدونید در طی 5 الی 6 سال گذشته بالغ بر 50 نامه از فدراسیون‌های مختلف ورزشی برای مجموعه ورزش ایران ارسال شده و همه پیگیر حق ورود بانوان به ورزشگاه‌ها بودند و فیفا تقریبا میتونم بگم که در آخرین حرکت خودش یک ضرب العجل بسیار جدی داد. متاسفانه ایران این ضرب العجل چندان جدی نگرفت و این بار افتاد بسیار جدی هست و فیفا به عنوان یکی از قدرتمندترین فدراسیون‌های جهانی این در واقع اختیار رو داره و میتونه بسیار محکم برخورد بکنه.
الان سعید چگونه میتونه فیفا برخورد کنه و چگونه میتونه تأثیر بگذاره روی وضعیت فوتبال ایران و وادار کنه جمهوری اسلامی ایران رو که زنان رو به ورزشگاه ها ببره؟ خیلی کوتاه اگر بتونی برامون بگی.
ببینید، بحث فیفا در دوره آقای اینفانتینو در واقع برخلاف دوره‌های گذشتهش مذاکره هستش و سعی می‌کنه با مذاکره حل بکنه، اما مذاکرات رو اینفانتینو انجام داده، قول هم از آقای روحانی گرفته بوده ولی اجرایی نشده. خب از این به بعد فیفا اختیاراتی که داره این هستش که به طور مثال تا الان لیگ برتر فوتبال ایران شروع نشده، بازی‌های تیم ملی با حضور تماشاگران در حالی از ابهام قرار گرفته و فیفا میتونه به صورت پله پله اقدامات تنبیهی برای ایران در نظر بگیره و متاسفانه آخرین پله از اون اقدامات تنبیهی وضعیتی هستش که ایران قبلا هم اون رو تجربه کرده و قرار گرفتن در حالت تعلیق هست.
یعنی الان وضعیت مسئله فوتبال باشگاهی ما هم تحت تاثیر همین وضعیته؟
قطعاً تحت تاثیر همین وضعیت هست و گره خورده با این ماجرا، به خاطر اینکه اونطوری که حالا من خودم شخصا با بخش مدیای فیفا یه نامه‌نگاری انجام داده بودم، اونها پاسخی که دادن این بود که کلیه مسابقات فوتبال در ایران چه از باشگاهی و چه تیم ملی باید با حضور آزادانه بانوان، نه گزینشی بلکه حضور آزادانه اونها انجام بشه و اگر این اتفاق نیفته قاعدتا به این شکل خواهد بود که ایران در ابتدا فیفا اصلا قهرمان ایران رو برای حضور در مسابقات آسیایی به رسمیت نمیشناسه، بعد از اون بازی های تیم ملی رو به پشت درهای بسته میبره و احتمال این که حتی حق حضور ایران در جام جهانی بعدی رو سلب کنه وجود داره و در نهایت اون منجر به تعلیق میشه و من امیدوار هستم که بالاخره نه مسئولان ورزشی، چون این ماجرا دست مسئول ورزشی نیست، حداقل جمهوری اسلامی با این ماجرا موافقت بکنه و تعلیق نشیم.
سپاسگزارم. سعید پیرمحمویی بود، خبرنگار ورزشی در ترکیه که ما رو همراهی میکرد. مطلب سعید پیرمحمویی رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید. دختران انتظار، تهدید جدی فیفا برای شکستن تبعیض 40 ساله. دختران انتظار منو یاد فیلمی از رحمان رضایی هم انداخت. صحبت از سینما به میون اومد، اجازه بدید بریم به تهران، جایی که تجمعی برگزار شده. در اونجا سینماگران ایرانی، گروهی از سرشناسانشون از جمله اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد و تعدادی دیگر در اونجا حضور داشتن در مقابل دادگاه انقلاب تا به وضعیت یکی از همکاراشون محمد رسولوف اعتراض کنند. کیانوش فرید که خبر رو دنبال کرده در استودیو است، تا بیشتر برای ما بگی کیانوش.
سلام میکنم من هم به همه شنوندگان. میدونی امروز 14 مرداد آخرین مهلت تقاضای تجدید نظر برای پرونده محمد رسولوف بوده. جمعی از سینماگران تعدادی حدود 30 نفر جمع شدن و جلوی اون رو تا دادگاه انقلاب همراهی کردن. یکی از سینماگران تاکید کرد که همونطور که همه خانوادهشون رو همراهی میکنن، با خانواده میان و باهاشون به دادگاه میرن، ما هم خانواده رسولوف هستیم و او رو همراهی میکنیم تا دادگاه. از همونطور که گفتی سرشناس‌ترینشون اصغر فرهادی، بنی اعتماد، کیانوش عیاری، بهمن فرمانارا، جعفر پناهی، امیر صباتی، اینا همه جمع شدن و او رو همراهی کردن. آقای ظرفشان ظاهرا الان در دادگاه به سر میبره. رسولوف فیلمساز و کارگردان ایرانی بود که به 1 سال حبس تعزیری و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. این حکم رو 29 تیر ماه آقای رسولوف دریافت کرده بود. من یه گفتگویی داشتم باهاش محمد، اگر بشه یه تیکش رو گوش بدیم. ازش پرسیدم که آیا کلیت سینماش زیر سواله یا اینکه به موارد خاصی در سینماش اشاره کرده.
حتما.
در متن حکم نام همه فیلم ها قید شده، به همه فیلم ها تاختن، ولی در جریان دادگاه تاکید بیشتر رو سه فیلم آخر من بود، یعنی به امید دیدار، دست نوشته ها نمی سوزند و لر. هر سه مورد رو سیاه نما یا ناامید کننده معرفی کردن. به نظر میاد که مسئله کلی با نوع رویه‌ای که من فیلم میسازم، ولی به نظرم میاد که کاری نمیشه کرد اگر که شما قرار نسبت به آنچه که میبینید به عنوان فیلم ساز بخواید صادق باشید و نسبت به محیط پیرامونتون برخورد صادقانه داشته باشید، ناچار موضوع سیاسی میشه. یعنی اصلا شما امروز تصمیم بگیرید درباره آب و هوای تهران یه فیلم صادقانه بسازید، باید مدیریت شهری رو نقد کنید، نقد مدیریت شهری هم تبدیل میشه به بازتاب سیاسی، بنابراین آب و هوای تهران خود به خود سیاسیه. بنابراین چنانچه که شما بخواید چیزی رو نقدی کنید که خارج از عرفی باشه که حکومت براتون تعریف میکنه، بیان که بخواید سیاسی هستید و این دقیقاً وضعیت من هست.
شما از فیلمسازان معترضی بودین که در سالهای اخیر تجربه بازداشت احضار رو داشتین، حتی زندان. آیا در این بازجویی ها موارد خاصی رو از شما خواستن که در آثارتون رعایت کنید؟
بله، شنونده گفتگوی کیانوش فرید بودید با محمد رسولوف، کارگردان فیلم های دست نوشته ها نمی سوزن. در این خصوص مطلب دیگه هم هست که کیانوش بخواه بگید؟
همین تنها جمله آخر آقای در واقع رسولوف این بوده که قوه قضاییه کاملا در سوی حاکمیت ایستاده و مفهوم عدالت الان وجود نداره.
سپاسگزارم از کیانوش فرید که همراه ما بود با نگاهی به تجمعی که امروز سینماگران داشتن در مقابل دادگاه انقلاب در تهران برای همکارشون محمد رسولوف. همچنان با شما هستیم و شبکه‌های اجتماعی در راه. صحبت کردیم با سعید پیرمحمودی درباره حضور دختران در ورزشگاه‌ها و اشاره‌ای بود به اینکه سعید پیرمحمودی یک مطلبی رو هم نوشته به اسم دختران انتظار که اشاره‌ای هم داره به فیلم رحمان رضایی همونطوری که گفتم و همچنین شعر احمد شاملو. اما همچنان این ماجرای دختران ادامه داره. بیشتر برای ما میگه هومن عسکری.
بله، امیدوارم در این 30 ثانیه‌ای باقی مونده بشه گفت. محمد عزیز، درود بر تو و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. حکمی از سوی یک شعبه دیوان عدالت اداری در اصفهان گویا منتشر شد. در شبکه‌های اجتماعی تصویر این حکم آمده. یک خانمی در اون حکم گویا نوشته که این جانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم و درخواست شکایت کرده از نیروی انتظامی که باید گواهینامه براش صادر بشه. در رأیی که دادگاه صادر کرده آمده که بعضن زنان جامعه با توجه به وضعیت شخصی و خانوادگی خود شخصا مجبور به رتق و فتق امور و حل مسائلشان هستند، لذا با استناد به اصاله الاباحه و یه سری اصطلاحات حقوقی اینجا هست، نوشته که بله، الزام طرف شکایت یعنی پلیس راهنمایی رانندگی محل اقامت شاکیه به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهی نامه در صورت احراز صلاحیت صدور گواهی نامه موتورسیکلت در حق شاکی صادر می شود.
پس اینطوری شد.
بله.
الان واکنشه چی بوده؟
حالا پلیس راهور، این توییت هم منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از قول پلیس راهور که گفته که حکم دیوان عدالت درباره موتورسواری بانوان قابل تسری به عموم نیست، رأی صادره جنبه فردی دارد. در واکنش مترسک در توییتر نوشته پلیس میگه رأی دادگاه واسه صدور گواهینامه موتور برای زنان فقط جنبه فردی داشته و چون تناقض داره با رأی تو شعبه دیگه باید در صدور این رأی تجدید نظر بشه. نمیگه تناقض رو با تعمیم رأی حل میکنیم، میگه همین یه دونه رأی هم باید عوض بشه. این در حالیه که موتور سواری زنان منع قانونی نداره. کاربر دیگری نوشته میدونستین تو ایران بعضی از چیزایی که مانعش میشن در واقع منع قانونی نداره؟ مثلا همین گواهی نامه موتور سواری خانوما یا ورزشگاه رفتن خانوما. یعنی قانونی ندارین که گفته باشه خانوم ها حق ندارن برن ورزشگاه ولی جلوشون رو میگیرن. اون نوشته که بله، سوال پرسیده که پس یعنی اینجا چه جایی اینجا داریم، در کجا زندگی میکنیم؟ کاربر دیگری نوشته فرض کنیم حکم دیوان درباره موتورسواری زنها قطعی بود، اینکه پلیس برای محروم کردن زنها به حکم اعتراض کنه باید وجدان عمومی رو آزرده کنه، اما اینجا محروم کردن زنها قاعده است و به نوشته این کاربر آزادیشون استثناء.
من یه چیزی هم بگم، یاد یک فیلمی افتادم به اسم دختری به نام تندر که حمیدرضا آشتیانی پور ساخته بود و ماهیا پتروسیان بازی میکرد، که ماهیا پتروسیان اونجا دختری بود که موتور سواری میکرد و اتفاقا فریدون فروغی هم جزو آخرین کاراش بود که اونجا خوند.
من فقط بگم که اگر کاربران در این باره نظری دارن میتونن مثل همیشه به شناسه تماس با ما در تلگرام یعنی فرداگرام پیام‌های صوتیشون رو بفرستن.
پس فراموش نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام در اختیار شماست. 202-0221-1212 همینطور سپاسگزارم که با من و همکارانم همراه بودید.